الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله پنجم می‌فرماید، مسئله پنجم فصل استنجا می‌فرماید: بل و کزان لو دخل الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبقى الجريان قاعدة التجاوز في سورة الاعتياد. فرمانید که مسئله این بود که اگر کسی از بیت الخلا خارج بشود و شک کند که استنجا کرده است یا استنجا نکرده، بنا علا عدمه، بل و کذا لو دخل فی الصلات. می فرماید بلکه همینطور است اگر کسی داخل نماز شک بکند، به این معنی که مشغول نماز شد، وسط نماز شک بکند که استنجا کرده یا استنجا نکرده است، بنا علی عدم، بر اساس استصحاب که گفتی و مطابق احتیاط هم هست که گفته شد. و اما در باره شرح این مسئله سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 384 و همینطور سید الحکیم کتاب مستنسخ جلد 2 صفحه 232 می فرمایند که اگر کسی در وسط نماز چنین شکی براش عارض بشود، میتواند نسبت به اون قسمت از اجزاء نماز که خونده شده قاعده تجاوز رو جاری کرد، و اما نسبت به اجزاء آینده باید استنجا انجام داد. این مطلب در عین حالی که مخالف با متن فتواست، از لحاظ قواعد و نصوص باید بررسی بشود. گفته می شود که قاعده تجاوز در این مورد هیچ مانعی ندارد، حتی بنابراین که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات دارد، در این مورد باب صلات هست و در خود اجزاء صلات شک می شود و در این صورت قاعده تجاوز جاری است، نسبت به اجزاء گذشته که جاری است، اما نسبت به اجزای آینده باید استنجا بکند در وسط نماز. اگر به مشکلی بر نخورد، مشکل یعنی چه؟ یعنی عملیات استنجا در وسط نماز به نحوی باشد که فعل کسی رو مخل به شاکله صلات به حساب نیاد، که سید می فرماید مثلا استنجا از بول باشد و آب هم در کنارش باشد و ساتر هم وجود داشته باشد، با یه وضعیت خاصی کسی بتواند استنجا انجام بدهد، بقیه نمازش هم درست می شود بلا اشکاله. اما اینو بس میکنم، این سوالی است که پسنداز شده است، بعضی از عزیزان رو این سوال حساب باز کردن، همین که قول داده بودن امروز جای بحث که آیا وضو قبل از استنجا صحیح هست یا نه باید قطعا استنجا قبل از وضو باشد. همین امروز دقت کن، این مطلب که گفته شد
اونجا باز با اون ساطر چطور میتصور است که یادم هم ساطر باشه هم استنجا بکنه؟
بله آقای باقری اجازه بدید بحث فقهی فروز نادری را مطرح میکنم بر اساس فرض نادری. آبی هست و دامن بلندی دارد، کف آب میگیرد، مجرای ادرار را تغسیل میکند، 30 ثانیه هم طول نمی کشد. آب هست و پیراهن بلند عربی هست و کنار جوی نشسته نماز شد میخواند و هم چیزی فروز بسیار نادره که اشکال شما هم بر این است که اتفاق افتاده این کار مشکلی است. بله، ولی فقه کارش اینه که هیچ کجا آدمو تنها نگذارد، به کمک آدم بیاد، در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای میتونه حکمی صادر بکنه. اما نکته اصلی این است که گفت اشکالی هست، اشکال جواب سیدون الاستاد و سید الحکیم اشکالی را مطرح میکنن که جوابش رو هم گفتن. اشکال این است که این استنجا در این حالت اولا بسیار مورد نادری است و ثانیا اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه واقع از دو صورت بیرون نیست، یا قبلا استنجا کرده یا استنجا نکرده. اگر استنجا کرده باشد که این استنجای مجدد استنجا اون علل استنجا اثر ندارد، و اگر استنجا نکرده باشد این استنجا تا اینجا کار درست میکند، از این به بعد کار درست میکند و اون مقداری که گذشته از را که استنجا فعلی درست نمی کند. بنابراین استنجا کاری را نمی تواند از پیش ببرد. سید الحکیم می فرماید که این اشکال وارده که استنجا در وسط اثر نداشته باشد، بنابراین برمیگردیم به استسقال نجاست و میگیم حکم همان است که در متن آمده. اما سیدنا الاستاد میفرماید که در این صورت استنجا اثر دارد. اثرش چی چیه؟ در متن کمی عبارت جوری دیگه است، با آسانسازی براتون بگم. اثرش این است که به استصحاب هم عمل می شود، به این معنا که تا به اینجا که عمل استنجا انجام شد چه می کنیم؟ میگیم طهارت استصحابی داشته ایم. از این به بعد، تا اینجا طهارت استصحابی داشته ایم، از این به بعد استنجاء ما تطهیر به وجود میارد. پس مطلب تمامه اگر خلل اشکالی ایجاد نکنه. در این رابطه که هم ببینیم استنجا اثر دارد، یک، دو، وسط نماز چنین حادثه‌ای که پیش بیاد علاجش استنجا هست، دو، سه، وضوع قبل از استنجا هم درست است. سه تا مطلب رو از یک نسی استفاده کنیم.
خوده استثاره مصطفی محل بحث استثاره تو هم برعکس استثاره نجازه هم هست در اینجا
الاجازه. عنایت کنید سه تا مطلب اینجا بود. نکته مطلب اول بگید
یا اثر داره
اثر
استثناء استنجا اثر دارد یا نه؟ پس همه شما با هم رو همه سه تا اثر رو گرفتی، سه تا نکته رو؟
نه
نه سعی فرمان آه آه پسی تو شده است که این روز
نه
نمیشتی
دو همیشن هم از درش تو وضوعه اینم دو
پس اجازه بده بحثی که در اینجا داریم این مسئله سه تا نکته دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و این سه نکته را از یک نص صحیحی استفاده می‌کنیم که الان برای شما قرائت کنیم انشاءالله. این سه نکته عبارت از این است که یک، استصحاب نسبت به اجزاء سابقه صورت میگیرد، دو، اگر همچه حالت پیش آمد نماز قطع نمی شود، می شود استنجا در اثناء نماز انجام داد. سه، از این عملیات استفاده می شود که وضوء قبل از استنجا درست است. و همه این سه مطلب از یک روایت صحیحه استفاده می شود، کتاب وسائل جلد دو باب 44 از ابواب نجاسات، باب 44 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1 صحیحه زراره. سند رو بخوانیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن حسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی هست و سند شیخ هم به ایشان درست است، عن حماد، حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماع است، عن حریز که حریز ابن عبدالله از اجلا و ثقات است، عن زراره که فوق اعتبار و توثیق هست. سند صحیحه اعلایی است. الان شما صحیحه اعلایی رو اصطلاح راحت بلدید دیگه، عادل باشد و توثیقش قطعی باشد صحیحه اعلایی است. عادل دارای توثیق قطعی صحیحه اعلایی است. متن رو بخوانیم. قال قلت له، مزمره است، زراره میگه قلت له، من تو مزمره زراره است. قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او شیء من المنی الان. قال ان رأيت في ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة. این سؤال هستی، این سؤال خود ماست. ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض تم قول سلات و تعید، نماز رو بشکن و اعاده کن. ادا اتتمه دار تم قول سلات و تعید ادا شککت فی موضع منه، ادا شککت فی موضع منه ثم رأیته. تا اینجا مطلب تمام بود. بعد می فرماید و ان لا تشک ثم رأیته رطبا قطعته و غسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنك لا تدري لعله أوقع عليك شيء. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. این متن بود که براتون خواندم. حالا همون سه مطلبی که گفته بودیم، اولا استصحاب. استصحاب به چه گونه است؟ به چه صورت؟ استصحاب از این قرار است، فراز آخر الا تشک. احسنتم. و اگر شما شک نداشتید، یعنی یقین ثابتی نبود، شک نبود، ثم رأیته رطبا، چیزی را تازه دیدید در لباس خودتون، چه میکنید؟ قطعته، تا اینجا استصحاب بود؟ قطعتا یعنی که نماز همون لحظه قطع کن، برو استنجا کن، قطعتا و غسلتا بود. این حکم دوم. و بنایت علی السلام، و بنا را بگذار و نماز درست گذشتش، درست استصحابن، آیندهشم درست است تطهیرن و در اثر استنجا. و بعدش هم قانون کلی برای استصحاب میگه که خب اونو کار نداره. ها عفوا اجازه بدید خیلی روشن، اما چون خودش بحث تازه هست سوال برانگیزه، یه ذره جای برای خانم آخر سر چهش رو گوش میدن فرمان شد. فرق اجازه بدید که توضیحش کامل بشه. مطلب اول که استصحاب بود سریع فهمیدیم، مطلب دوم گفت قطعت و غسلت او و بنای ثم بنایت علی الصلاة، چی شد؟ وسط نماز اگر همچه حادثه پیش آمد استنجا کن، همونجا استنجا کن، نسبت به آینده استنجا درست میشد، نسبت به گذشته استصحاب. و مطلب سوم هم که استفاده میشه چیه؟ وضو قبل از استنجا درست است. بنایت علی السلام، بنا رو بر نماز بگذار و استنجا کن، وضو گرفته ای و تمام. یه اضافه ای هم بکنم که کامل بشه، اضافه این است که طبق قاعده عزیزان از حقیق سوال کردن، همون جواب که اول دادم الان همون سوال نمودن که آیا وضو قبل از استنجا درست است یا درست نیست. اجمالا گفتیم که درست نیست، دلیلش رو سوال کردن تقریبا به این مضمون گفتن که طبق قاعده درست است. قاعده چیه؟ قاعده اینه، بولی که از مخرج خارج شده هست خروجش ناخذه، تنجیس محیط اطراف تنجیس ناقض نیست، ناقض خروجشه. ناقض وضو به وسیله وضو از بین میرود، اون محیط اطراف تطهیرش مثل این است که قسمت از زانوی آدم چیه؟ نجس باشد که مانع از وضو نیست، بعدن تطهیر میکنند. طبق قاعده گفتم درست، عزف الازالک این نصی را هم که گفتیم تا اینجا ینتهی لصالح کن، نصی را هم که گفتیم تصریح دارد و این که چه؟ که وضوی قبل از استنجا درست می شود. فقط حوصله کن، حالا اون طرف سکه مونده، خدا انشاءالله طبق میل شما هم مطلبی هست میگیم آقای ترابی حوصله کن. این تا اینجا هم قاعده است، هم این نص هم مشکلی هم ندارد. سیدان استاد هم این که گفته این چی که این نص صحیح اعلایی است، هیچ مشکلی نداشتیم. اما جوابش هم امروز برای شما دوتا عزیز که گفتم از حقیر که سوال بکنید، همون چیزی که فوری برای شما میگم ممکنه بعد از که تحقیقم بکنید روحش همون باشه. چه گفتم؟ گفتم طبق قاعده این است، ولی که سیره متشرعه و مذاق شرع، فقط سیره رو گفته بودم، مذاق خودم، سیره متشرعه و مذاق شرع این است که چه؟ که باید استنجا قبل از موضوع انجام بگیرن، این دیگه جایی برای ابهام ندارد. سیره مستمره قطعیه از اعمال معصومین که مطالعه کنید یک مورد پیدا نمی شود که از اصحاب یا فقها یا از روات یا از متشبعه وضوع بگیرند بعدن برن استنجا بکنند. این خلاف مذاق شب و خلاف سیره متشبعه است. سیره متشبعه که معلوم شد. حالا پس اینه که محکم کاری کردیم، بیم روایت یه توضیح بدیم. منظور از مذاق شرع یادمون نرد، یک نکته اصلی دارد مذاق شرع و یک نکته فرعی. تمام آنچه از مذاق شرع به قول صاحب جواهر استفاده می شود به این دوتا نکته برمیگردد. نکته اول در مذاق شرع چه بود که گفتم براتون؟ بعث و علا شریعت سمحت سهل. این مذاق شرع. مذاق شرع یعنی اقتضاء طبیعت و ساختار اصلیش، بنای اصلیش. این یه نکته بود. نکته دوم در مذاق شرع این است که بنای اهل شرع از لحاظ عملیات یا تعدد به آداب شرع، به عبارت کوتاه تعدد به آداب شرع می شود مذاق شرع. در این مسئله مقتضای تعدد به آداب شرع این است که اول استنجا بعد وضوع گرفته شود، هرچند از لحاظ قاعده و حتی اون نصی که گفتیم مانعی ندارد. یه نکته را اضافه کنید که آروم آروم بشه ذهن شما و اون این استش که جمع بین این دو مطلب به این صورت است که بگیم حالت وسط کار یک عنوان غیر عادی و عارضی است، نه حالت طبیعی. برابر این زیر مجموعه عناوین ثانوی قرار میگیرد. عناوین ثانوی مصادیق برجستش عذر و حرج است. هر عنوانی که برا مکلف عارض بشود و راهکار دیگه نداشته باشد ولو به عنوان عذر و حرج هم نباشد، اگر حکم شرعی داشت در معرض و قلم رو به حکم شرعی بود عنوان ثانوی است. بنابراین الاجازه، بنابراین در این جا یک حالت عارضی است که از عناوین ثانوی است. حکم عناوین ثانوی چه حکمیه؟ بگی امتنانیست. امتنانیست، مساهله و مساعده است، حکم دائمی نیست. در شرایط ویژه برای مکلف یک امتنان است. بنابراین قابل جمع هم هست، نمیتونیم بگیم که دو تا مطلب با هم دیگر در تهافت و درگیری است. اما اون ولی عید الوزو اگر جمع بکنیم بین این دو تا روایت، اون طبق قاعده حمله بر استحباب می شود. از اون جد گفتن و طرح اون روایت کاری رو از پیش نمی برد. قاعده این است که اگر حکم قطعی اعلام شد، دوباره یک جوری اعلام شد، کفایت یک عمل اعلام شد در یک حد ناقصی اعلام شد، اون گهی اگر کمالش، کامل کردنش به روایت دیگر اعلام بشود، طبق قاعده این مسیر، مسیر حمل و استحباب است. صحت خوب یه بار دیگه، اگر صحت عمل نسبت، اگر صحت حکم یا صحت نسبت به عمل ناقص اعلام شد، اون بیاییم برای نوبت دیگر، نه در این متن، در متن دیگر شکل کامل آن خواستی شد، به طور طبیعی حمله بر استحباب می شود. چرا حمله بر استحباب می شود؟ برای اینکه اگر حمله بر استحباب نکنیم، بیان اول لغو می شود. این طبیعت جمع بین نصوص است. لذا طرح اون سودی ندارد. در هر صورت شما ها فرمودید، الان اینم به خاطر فرمایش حضرت عالی که کامل بشود. تا اینجا که مطلب رو گرفتیم، بعد از این می فرماید که اگر درباره استنجا و عدم استنجا در وسط نماز شک بکنیم، بنا را بر عدم استنجا میگذاریم که همان استصحاب است. چرا اون استصحاب است؟ یک اشکالی وجود دارد که ما اون اشکال را نمیتونیم حل کنیم، لذا برمیگردیم به استصحاب عدم استنجا. اشکال این است که میفرمایند در نماز طهارت در همه اجزا و اکوان نماز واجبه، بر این اساس اون اکوان متخلله ولو به اندازه ناچیز که کجا قرار گرفته است، آن موقعی که متوجه شد مکلف تا اقدام کرد، آنی را به خود اختصاص داد، آن و اوانی را. اون اوان متخلل قطعا بلا طهارتن بوده است، چون تا برد به سمت استنجا اکوان متخلل بدون طهارت است. یک آن در حال نماز که یک کون از اکوان نماز اگر بدون طهارت باشد مبتل است. بنابراین قاعده تجاوز هرچند در مقام تصور جاری است، ولی در مقام تصدیق اثری برای صحت صلات ندارد، لذا از قاعده تجاوز رفعیت می شود. حتی اون استصحابی که نسبت به اجزاء گذشته جاری شده بود، اون استصحاب هم اثری دارد در محدوده خودش، اجزایی که گذشته است، اما اجزای باقی مونده را استصحاب درست نمی کند. لذا نه از قاعده تجاوز می توان استفاده کرد و نه از استصحاب در اسنا می توان بهره برد. لذا بر می گردیم به اصل عدم استنجا که در متن آمده است و درست است. در نتیجه و هرچند ورودی ما در استدلال طوری بود که گفته می شد اگر کسی در وسط نماز شک بکند می شود از قاعده تجاوز استفاده کرد، با متن اختلاف داشت، ولی که پس از که شرح و کامل بیان کردیم به لطف خدای متعال به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی در وسط صلات هم شک بکند همان است که در متن آمده، شک که در استنجا استصحاب می شود، استصحاب نجاست و عدم استنجا، و نماز را باید با یک سلام خروجی از نماز تمام کنیم و عملیات استنجا از نو انجام بشود، آنگاه نماز اعاده شود. نعم لو شک، نعم لو شک فی ذلک بعد تمام صلات صحت.
الان نماز شبایت که حاجی استنجا باید برای جهت خاصی
فهمیدم سؤال آقای ترابی را فهمیدم کامل اجازه به سؤال شما را چکم. آقای ترابی اشکالی کرده اند و آن این است که اگر کسی در وسط نماز شک بکند در استنجا و شک بکند در تطهیر صبح فرق دارد. آقای ترابی شک در تطهیر استنجا و در تطهیر صبح در حقیقت هر دو شک در تطهیر بدن است. طهارت بدن در صلات شرط است، حالا اون از جهت دم و خون باشد یا اون از جهت قطره بول باشد، شک در تطهیر است. بعد از که شک در تطهیر بود، مرحله اول اجزای گذشته که استصحاب می شود که یقین سابق داریم و شک لاحق، و در آینده اگر استنجا بتوانیم تأخیر حاصل شده
است. یقین از جناب استاد، یقین به خروج نجاست است. اونجا اصلا ندیدیم وسط نمازید که این بداره حتی خون بیده.
دو شک در تطهیر است، ما نسبت به اون شک در تطهیر بحث
می‌کنیم. اینجا سابقه نجاست و سابقه
طهارت. بسیار خوب، هیچ فرقی در این قسمتش کاری نداریم. ما فعلا بحث ما چی هستش؟ اگر کسی شک بکنه، و اون حدیث فرمود که ان لا تشک، ما استفاده ای که از حدیث کردیم اون فراز بود که اگر شک نکنی اون درست تطبیق میکند به حرفی که داری شما میگید. اون قسمتی که شک داریم صدر حدیث بود، به ما ربطی نداشت، یه استصحاب بود. بعد فرمود ان لا تشک، این لا تشک درست همین است که شک نداریم، ولی یه نجاست رو الان دیده ایم چه کنیم؟ میفرماید که هیچی، گذشتش تمامه، برای آینده شما استنجا بکنید. اگر شک نداشته باشید یعنی چه؟ یعنی یقینی ندارید، یقین سابقی ندارید، شک لاحقی ندارید. ابتداعا یه مرتبه ببینید یه نجاستی، چه بکنید؟ حکمش اینه که نماز را قطع کنید، تطهیر کنید. بنابراین استنجا هم اگر کسی در وسط نماز شک میکند که استنجا کرده است یا استنجا نکرده، اینجا سید میگه چه کنیم؟ بر اساس همین روایت و بر اساس قاعده شما دوباره ما رو گرفتید برگردانید های بحثایی که کردید تکرار کنید. فقط یه جمله بگم و تمام. اگر که شک بکنیم الان که استنجا انجام شده یا نشده، یک استصحاب نجاز استنجا، استصحاب عدم استنجاست که اون به ما نستر جای خودش نسبت به اجزاء سابقه مقاری تجاوز رو جاری میکنه و نسبت به آینده استنجا میکنیم اگر امکانش باشه. ولی از آنجا که گفتیم که اکوان متخلله ولو یک آن یا چند آن بدون طهارت در وسط لباس در حال نماز به وقوع می پیوندد مبتل نماز است، لذا نه قاعده تجاوز کاری از پیش می برد و نه استصحاب. علی هذا آنچه در متن گفته است همان درست است که اگر در وسط صلات هم شک کردیم به استنجا، استصحاب عدم استنجا و حکم به عدم صحت صلات. اما اگر بعد از اتمام صلات باشد صحت. قاعده فراخ که خیلی نکته دارد، انشاءالله فردا سلامتی آقای موزمان سلامت.